السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي خلق الخلائق بقدرته، فنشر الرياح برحمته، وبتد بالسهور ميدان أرضه. نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين نترى بمقدمه الفداء. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ولزوم أمره. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. در خطبه اولم خودم را و شما را سفارش میکنم به تقوا و پرهیز از گناه. ما در محضر خداییم. خداوند متعال حاضر و ناظر است بر اعمال ما و او نظارگر است و او محاسبه کننده است. ما در مقابل خدای متعال باید پاسخگوی اعمال خودمون باشیم. این رو هم بدانیم که نتیجه اعمال خودمون که به دست خودمون انجام میدهیم در قیامت همون نتیجه اعمال نصیب ما میشود و خود باید تحمل آنچه که انجام داده ایم یا ثمرات خوبش رو بچینیم. در اینجا خداوند متعال فرماید که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. نگاه خدا و نگاه باری تعالی نسبت به بندگان نگاه الهی و خدایی و قلبی است. ظاهر ما ممکن است یه نحوی باشد، اون مهم نیست از نظر دید خداوندی، اما آنچه که مهم است توجه و نیت و اون اعتقاد قلبی ماست. قلبت چجوریه؟ این کاری که انجام میدی، نماز میخونی، روزه میگیری، یا کاری میکنی، یا کار میکنی، یا حرف میزنی، یا برنامه داری، کسب میکنی، کار میکنی، نگاه میکنن ببینن قلبت کجاست. آیا واقعا اینها برای خداست، برای خدمت بندگان خداست، یا برای مثلا خدای نکرده ریاکاری است، یا برای جلب قلوب دیگران است، یا برای کار کردن، فرض کنید که برای فقط جمع کردن اموال و مسائل مادی است. اینا فرق میکنه که چگونه آدم عمل بکنه. شما اگر یه نفر یک هدیه بهتون بدهد، این هدیه رو که مستحب هم هستی هدیه رو رد نکنی، و مستحب هم هستش که هدیه رو استفاده کنی که در به هر حال او ببینه که تو استفاده کردی تا تشویق بشود، خداوند متعال هم نسبت به هدایاش و اعمال بندگانش اینطوریه. اما شما اگر ببینی این دوستت که هدیه بهت میده برای خاطر خدا میده، برای خاطری که دوستت داره، برای خاطری که میخواد به شخصیت احترام بگذاره، برای که محبت داره و برای به هر حال پاداش اعمالی که برسنده که انجام داده ای، اگر بدونی که اینطوری نیتش، خب. اما اگه بدونی که نیتش اینه که این هدیه رو میاره که فردا از من یه کاری بکشه، این هدیه رو میاره برای خاطره که خودنمایی بکنه، یا این هدیه رو میاره برای فرسونه کشید، قلبش پاک نیست، نیتش خالص نیست، خب نگاه به این هدیه کننده شما چجوری نگاه میکنی؟ نگاه عادی میکنی دیگه. چرا؟ چون اون دلش با تو نیست. این هدیه رو آورده، این چیز رو آورده برای خاطر فرسونه که یه جایی میخواد از شما یه استفاده بکنه، یا برای ریاکاری میکنه، یا برای مثلا شما میکنه. انسان هم نسبت به خدای متعال اعمالی که انجام میده اینطوریه. یه وقت اعمال انجام میده، نماز بخونه، روزه میگیره، خدمت میکنه بندگان خدا، کار میکنه، کاسبی میکنه و کار مردم را میندازه برای رضای خدا، برای که کار مردمه، اینا بندای خدا، کارشون را بندازم که خدا از من راضی بشه، کارشون را بندازم که بنده خدا راضی بشه. یه وقت اینطور عمل میکنه، نماز میخونه، یه وقت هم نه، نماز میخونه ریاکاری که فلان کس بفهمه، یا این کار رو میکنه برای خاطری که تشویقش کنه، یا این کار رو میکنه برای خاطری که مسائل مادی تو نظرش هست. اون ارزش اون هدیه و اون کار و اون نیتش هست. انسان بعضی ها هستن خیلی کارهای خوب میکنن، نمیخوان همیش که بفهم، اینا معلوم میشه که نیتشون خوبه، خدا میخوان بفهم خدا. بعضی هم کار میکنن، سر صدا را میندازن، هو جنجال را میندازن، تبلیغات میکنن، اونم یه سبکشه. بالاخره خداوند نگاه میکنه به قلباتون و عملتون، به عمل نگاه میکنه، به حرف و اینا. به هر حال حرف زدن ها خیلیه، آدم خیلی حرف ها میزنه، من چیکار کردم، من اون کار میکنم، من این کار میکنم، اما اگر عمل نباشه خدا نگاه نمی کنه به آدم. نگاه عنایتی خدا به اعمال انسان است که چگونه انجام میده، به نیت انسان هستش که چجوری نیت دارد. اون عمل قرب داره، اون عمل برکت میاره، اون عمل انسان رو به خدا نزدیک میکنه، اون عمل خدا کمک میکنه. در اون کاری که برای خدا باشه خداوند حتما کمک میکنه. در راهی بر راه خدا میدی، خدا میده. در راه پخش میدی، خدا میده. به بچه یتیمی کمک میکنی، نمیدونم، کسی هم نمیفهمه، اما خدا میدونه. خدا خودش پاداش میده، خودش برکات میده. اون دست اوه، برکت ها دست اوه. الان که میبینی تو زندگی ما یه خوده برکت ها کم شده، برای خاطر که اعمال ما، نیت های ما خدشه پیدا کرده. نیتهای ما اگر خوب بود، مثلا همه فکر هم بودیم و در فرسونه که کارامون در ارتباط با کمک همدیگه و در رضای خدا بود، خدا برکتش بیشتر میکرد. نمی کنیم، همش میخوام تو جیف خودم بکنم، همش میخوام که فرسونه که اثر استاد و هوجنجال و ریاکاری کار بکنیم، یا گران فروشی بکنیم از ترس این که مبادا یه روزی مثلا گشنه بمونه. و حالا این که کسی که گران فروشی میکنه از ترس این که مثلا یه روز پول نداشته باشه، این به خدا سوءظن داره، به خدا سوءظن داره. چرا؟ چون اعتقاد نداره که خدا روزی رسانه، چون اعتقاد نداره که خدا به هر حال بخشنده است، اعتقاد نداره که همه چیز مال خداست. اگه اعتقاد داشته همه چیز مال خداست، خدا برکت میده، خدا روزی رسانه، بذم همه بنده کمک کنم، بذم این بنده ضعیف کمک کنم، بذم یه خود ارزون تر بهش بدم زندگیش بگذره، یه خود اجاره کمتر بگیرم تا این زندگیش بگذره، یه خود هرسونه که مساعدت بهش بکنم تا اونم زندگیش بگذره. اگه این فکر رو بکنم، خدای متعال دوست داره و برکت میده. اما یه وقت میگم نه، ولش کن، چیکار داری؟ ما این پولی که با این زحمت به دست آوردیم، این یه خودش هم دیگه بدیم به کجا؟ یا بدیم به زکات، یا بدیم به خمس، یا بدیم به فلان. نه، این حرفا نیست. اگر انسان در زندگی و در حرکت زندگی نگاهش به خدا باشد، خدا متعال کمک میکنه. یه روایت هم من بخونم، طولش ندم، ولی این طول کشید و تکه بخواستم یه جمله دیگه عرض کنم. در حدیث معراج هست، این حدیث خیلی هست، حدیث قشنگیش اگه انسان توجه بکنه که گفتم. در حدیث معراج من خدای متعال به پیامبرش میگد که قال الله یا احمد، اللهم صل علی محمد، هل تدری ای العیش احنع؟ فرمودن که خدا پیامبرش سوال میکنه که یا رسول الله، به قول ما یا احمد، تو میدونی که کدوم زندگی آرام تره؟ به قول ما خش تره، دل نشین تره؟ ایل عیشه، عیش به معنی زندگی است، احنا یعنی هنی گوارا، ایل عیشه احنا و ایو حیات ابقا، و کدوم زندگی است که باقی تره، قشنگ تره؟ این فرماید که یا احمد، آیا میدونی کدوم زندگی آرامش بیشتر به تو میده و کدوم حیاتی زندگی باقی تره؟ قال اللهم لا، گفت آقا نمیدونم. بعد خداوند متعال فرمودن، این خداوند متعال خطاب به پیامبرش کرده است که بده من بهت بگم، به قول من، قال اما العیش الهنئ، اما زندگی گوارا و زندگی به هر آرامش دار اینه، هو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری، اون زندگی خوبه که اون کسی که تو این زندگی، تو این دنیا زندگی میکنه، لا یفتر صاحبه عن ذکری، زندگی بکنه، کار بکنه، اما از ذکر من و یاد من فراموشش نشه، من همیشه تو ذکرش باشم، یاد خدا رو فراموش نکنه. اون زندگی که یاد خدا توش باشه، زندگی با معرفتیه، زندگی به عقیده خود خدای متعال، زندگی است که آدم آرامش داره. ذکر خدا توش باشه، یاد خدا باشه توش، انسان یاد خدا باشه اون زندگی. بعد می فرماید که ولا ینسا نعمتی، اون نعمت زندگی خوبه که بنده من نعمت منو فراموش نکنه، فراموش نکنه که اینا رو من بهش دادم، فراموش نکنه که عقل رو من بهش دادم، فراموش نکنه سلامتی رو من بهش دادم، سلامش نکنه چشم و گوش و عقل و فهمش من بهش دادم، دست و چشم و برنامه من بهش دادم، همه این شرایط من براش فراهم کردم تا بتونه کار بکنه، تا بتونه به جنبه، تا بتونه روزی در بیاره، تا زندگیش خوب بشه. یاد این معنا فراموش نکنه، همه چی رو بدونه که مال خداست، همه چی رو بدونه که خدای متعال بهش عنایت کرده، به نعمت منم فراموش نکنه. ولا یجهل حقی، حق حقوق خدای متعال من ازش جاهل نباشد و به هر حال بر کنار نباشد، ازش بی توجه نباشد به حق حقوق خدا. و یطلب رضای، بعدم در حرکتهاش همیشه رضایت من رو بخواد. خدا به پیامبرش میگه کدوم زندگی بهتره، آرامشش بیشتره؟ پیامبر میگه من نمیدونم. میگه خدا متعال فرمود اون زندگی که درست ذکر من رو فراموش نکنی درش، نعمت من رو هم فراموش نکنی، حق رو فرض کنید که منم غافل نشی ازش، رضایت منم توش باشه. این زندگی چقدر قشنگه، این زندگی است که هم رضایت خدا توشه، هم خدا راضیه، هم نعمت خدا رو فراموش نکردیم، خدا به اون میده دوباره، هم نعمتهای خدا رو پشت سر ننداختیم، خراب نکردیم، خدا به اون میده، هم که به هر حال یاد خدا رو فراموش نکنیم. اون زندگی که همیشه آدم یاد خدا نباشه و هیچ وقت یاد خدا نباشه، خدا توش نباشه، نعمت خدا رو خراب کنه و نعمتهای خدا رو ضایع کنه، عمر انسان یه نعمت خدا رو ضایع کنه، وقتی که خدا به آدم میده یک نعمت خدا رو ضایع کنه، قدرش رو ندونه، رضایت خدا نقدش نباشه، رضایت دیگران نظرش بشه، رضایت شیطان نظرش بشه، رضایت پرکنکچه نظرش بشه، اون زندگی اونطوری به درد نمیخوره. یه حرکت مردگانه است، حرکت حیاتدار نیست. وقتی هم از دنیا میرد اون موقع هم هرچی زحمت تلاش کشیده به درد نمیخوره. پس این زندگی خوب اگر خواسته باشیم، زندگی هنی و آرامشدار و گوارا اگه خواسته باشی داشته باشی، باید یک کار بکنی، نعمتهای خدا رو فراموش نکنی، یاد خدا رو تو زندگی فراموش نکنی، حق خدا رو به جا بیاریم، رضایت او رو هم به دست داشته باشی. انشاءالله میدونم خدای متعال ما رو در این مسیر به هممون رو موفق بکنه تا یک زندگی آرامش بخش و همراه عنایت‌های الهی داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه سیدت نساء العالمین وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي محمد وعلي بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومولانا صاحب الزمان. اللهم صل عليه وعليهم بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. در خطبه دومم خیلی نکات دارم میخوام تذکر بدم، اما سعی میکنم که خلاصه به هر چقدرش رسیدم اشاره بکنم. خب، بنا روایت این ایام ایامی است که ایام امام حسن مجتبی هم هست که شهادت اون حضرت هست، البته شهادتی که مشهور است 28 صفر هست که حالا در آینده انشاءالله مراسم میکنن. حالا به همین مناسبت من یه جمله میگم و رد میشم. امام حسن مجتبی خیلی مهربان بود، خیلی به افراد احسان میکرد، بخشش داشت، احسان داشت و خیلی با خدا راز و نیازها داشت. 50 بار شاید بیشتر کمتر پیاده از مدینه، بعضیاش پا برهنه بعضیاش پیاده، به مکه میرفت و یک عشق عجیبی در مسیر حرکت خدایی داشت. بماند نسبت به ایشون، حالا دیگه انقدر بحث هست که من یه جملهش خواستم بگم. علامه طباطبایی نقل میکنن از یکی از شاگردانشون که رفتم پلوشون گفتم آقا من به من یه چیزی بفهمان که بالاخره عرفان رو بفهمم، حوصله زیاد معطل شدن ندارم. علامه یک جمله رو نقل میکنن از امام حسن مجتبی، میفرماید که برید با هم مهربان باشید. یه جمله من توی این نوشته هم دیدم هست، برید با هم مهربان باشید. این یک دنیا عرفانه، یک دستور کاره و یک کتاب حکمته که برید با هم مهربان باشید. در رفتار، در گفتار، در معاشرتها، در کمک کردنها، در مسائل عنایتها و توفیقها، در اینا با هم مهربان باشید. اگه مهربان باشی همیشه با همین، در سختی ها با همین، در آسانی ها با همین، در گرفتاری ها با همین، در گشایش ها با همین، در مقابل دشمن می ایستید با هم می ایستید، پیش خدا با همین، این جمعیت های امام نماز جمعه و غیره پیش خدا میرید با همین. همین که خدای متعال هم به ما گفته است که تو نماز بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا ما فقط تو را میپرستیم، نگفته من. نعبد و نعبد صیغه جمعه متکلم من غیر، یعنی خدایا حالا وقتیم تمام مثلا به قول منم تنهام هستی، آخر شب هم هست، نماز میخونی پیش خدا، خدا میگه بگو ایاک نعبد، فقط تو را میپرستیم و از تو فقط کمک میخواهیم. بعد میفهم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا تو ماها رو هدایت کن به صراط مستقیم. یعنی حق نداری تنها باشی، حق نداری تنها دعا کنی، حق نداری خودتو فقط ببینی. پیش خدا میخوای بری، حق نداری تنها بری، با هم باشی، مهربان باشی. امام حسن مجتبی مهربان بود. اگر کسی تو راه ایشونو میدید، قطعا یه اتفاق افتاده و جلو هر سنه که ایشونو میگرفت، مرکب ایشونو میگرفت، داد و قال میکرد، حرف میزد، دشمن بازی در میورد، حضرت که اجازه نمیداد کسی با او توهین میکنه، میشست پلوش حرف میزد باشه، میگفت چته؟ تو میدونم مثلا که نمیشناسی ما رو و میدونم که فرض کن چی هستی، اما بگو چته؟ چی میخوای؟ خونه میخوای؟ زمین میخوای؟ این کار رو میخوای؟ مشکل داری؟ به من بگو، اگه هر چیزی بتونم برات حل میکنم. حضرت میشینه پاش، امام باقر علیه السلام درباره امام باقر هم هست، حضرت میشینه پاش حرفش گوش میده، بعد مشکلش رو حل میکنه. تا موقع وقتی میخواد بره، این فرد اعرابی میگه که من وقتی با شما ملاقات کردم بالاترین دشمن شما بودم، اما حالا که داری میری بهترین دوست شما و علاقه من به شما هستم و از همه کردار گذشتم توبه میکنم. و اون وقت آمد تو مدینه، تو مدت ها کنار امام حسن مجتبی بود، زندگی میکرد. اینا اینطوری هدایت میکردن، مهربان باشه. خب از امام حسن مجتبی علیه السلام همین بس اشاره بکنم. ما در اربعین در پیش داریم. دو جور میخوام درباره اربعین صحبت بکنم. یک جور این که سفر اربعین، سفر پیاده اربعین ثواب داره. اون سفر برای من روایاتی از عمر انسان حساب نمیشه و به مقصد حالا کربلا، مقصد زیارت امام حسین علیه السلام و اون مقصد بزرگیست. جنبه های الهی، جنبه های خدایی، هر قدمی که برمیداری ملائکه مشایعت میکنن، شما رو استغفار میکنن، توبه میکنن، حمایت میکنن. اصلا در روایت کامل و زیارت دارد که ملائکه حفظ میکنن، حافظ اینا هستن، مأمور حفاظت اینا هستن. این جنبه های عبادش، این جنبه های اجتماعیش و داخلی و خارجیش در اینجا، این حرکت اربعین باعث یک انسجام اسلامی است، باعث بروز یک حرکت دست جمعی است که مردم فقط توش دخالت دارن با امام حسین. هیچ گروهی، هیچ حزبی، هیچ تشکیلاتی حق نداره بگیم من هستم اون هست، نه، هیچ دولتی هم حق نداره به خودش منتصب کنه. حرکتیست مردمی خدایی و برای خاطر عشق به امام حسین و عشق به خدا میرن. دلها هم همینطوریه. شما تو راه ها که نگاه میکنید میگید دلها همه به امام حسینه، با خدا راز و نیاز میکنن، با خدا امام حسین حرف میزنن و این دو. و همه کشورها هم اومدن، از یهودی و نصرانی و غیره و غیره و غیره، اونا حرکت هم تو راه. خیلی به امام حسین، مریدای امام حسین از خدا بیشتره. به هر حال خیلی ها حسینی هستن، البته حسینی که باشن با خدا هم دیگه، خدا نجاتشون میده. اما این تجربه است که هر کس به علاقه به امام حسین داشته باشه، برای امام حسین کار بکنه، خدا نجاتش بده و خداوند او رو به راه راست هدایتش کنه و به هر حال از سختی ها هم نجاتش بده. این سبک خدای متعال است نسبت به مشتاقان امام حسین علیه السلام. و در جهت جهانی هم واقعا کار خوبی است، این جلوه شیعه و این اتحاد شیعه و با هم بودن و جهانی شدن عشق امام حسین، نتیجتا جهانی شدن آرمان‌های حسینی، جهانی شدن آرمان‌های انقلاب اسلامی، جهانی شدن زحمت‌ها و تلاش‌های بندگان خدا در راه امام حسین، اینا خیلی جلوه‌های خارجی عجیبی داره. اون عشق‌ها، اون گریه‌ها، اون تمثل‌ها تو این ماهواره‌ها می‌بینن اینا. اینها اثر داره در روحیات اینها که خیلی ها رو برگردونه، خیلی ها رو به راه راست درد کنه. در مقابل این همه فسادها، فحشاها، منکراتی که دشمنها درست میکنن که همه ما رو از خدا برگردونن، از ذکر خدا برگردونن، یاد خدا نداشته باشیم، مثل جیفه بیفتیم بمیریم، اونا صهیونیستا اینطوری میخوان و موزل قذر خدا هستن. ما این اربعین، اربعین نیستش که دنیا رو تکون میده و خوبی ها آشکار میشه و مرد ها سخاوت ها آشکار میشه، عنایت ها آشکار میشه و همه این مسائل تو این اربعین هست. انشاءالله اونایی که میرن اربعین، اونایی که میرن موفق میشن، هر کدوم از ماها موفق بشیم بریم، باید حرمت به هر حال امام حسین در اربعین نگه داریم و بدانیم که یک حرکت جهانی است و همه دنیا باید ازش بهره ببرن و با اعمالمون، با کردارمون، با رفتارمون، با دوستانمون، با خود عراقی ها، با دیگران آنطوری باشد که محبت اهل بیت امام حسین رو در روح اینا جاسازی بکنیم. یه نکته ای هم من بگم، حالا نمیدونم، حالا بگم اینجا دیگه دارم. یه کاری رو راه انداختن بعضی دوستان، مخلصانه است، اما خب از من میپرسیدن چه بکنیم. یه حرکت راهپیمایی به عنوان جاماندگان یا واماندگان، نمیدونم، که اربعین بعد از طول اربعین راهپیمایی میکنن، از من پرسیدن. من گفتم نمیبینم هیچ دلیلی برای این کار، نمیبینم. من اونی که راهپیمایی میکنه بالاخره میره مقصدش امام حسینه، مقصدش اونی که راه پیدا میکنه مقصدش کعبه است. دلیل چی هم داریم، روایت هم داریم، اما ما مقصدمون کجاست که میریم؟ از اینجا میریم مثلا تا چه طرف کجا بریم؟ یه جایی رو معین میکنن، میرن تا تربت فلان، و این فردا میشه یه سمبل بود پرست، فردا میشه یه بدعت. این حرکت رو خواهش میکنن دوستان عزیز ما که عاشقان امام حسین هستن، تبدیلش کنن به یک هیئت عزاداری، شروع کنن دست در بیارن از صبح یا بقیه سینه زنی بکنن، برن تا اون مسجد، تا اون حسینیه، تا اونجا سینه زنی بکنن، عزاداری بکنن، زور هم اونجا نهاریش بخورن، برگردن. دسته عزاداری باشه کسی نمیتونه تو شک کنه، اما اینطوری خناسا هر کدوم یه روز بعد بدعت توش میذارن. یه روز بگیم میخوام بریم اونجا، یک کار میخوام مثل اون یمانیه که تو کوههای تهران راهپیمایی میکردن، در یه جا اونجا جا برای خودش درست کردن، امام زمان شده بودن و یه بساطای اونطوری درست میکنن. الان داریم ما اینطور چیزا اتفاق افتاده. من از دوستانم خواهش میکنم که این راهپیمایی به این نحو بپرسن. حالا من فکر میکنم که جهت به هر حال شرعی نداشته باشه، یعنی شرعی نمیخوام نگم نیستا، ولی که جهت عقلایی نداشته باشه. کجا بریم آقا؟ ما اینجا پیاده میریم، میریم پر امام حسین، یه هدفه، یه جایگاست، یک مقصده. اما از اینجا بلنشم برم کجا؟ فلانجا، سر خیابون، سر سراحی، سر چهارراهی، یا فرقی نمیکنه که از اینجا بلنشم ترکیه به اسم حرم امام حسین. بنابراین این روش فکر کنم و تصمیم بگیرن دوستان ما که خدایی نکرده یه وقتی بدعتی نشه، یه وقتی مسیر امام حسین عوض نکنیم، نریم کربلا بگیم آقا از اینجا بریم تا اونجا به جای کربلا، این نشه. جای گزین خلاص نداره پیاده روی کربلا، بهتون بگم، یا پیاده روی کربلا یا کعبه، یا پرکنه که زیارت همینطوری، یا اینکه هیئت عزاداری این جایگزین برای پیاده روی کربلا درست نکنیم. نکته دو بعدش من میخوام بگم دیگه خود دیر شد، مسئله تعاونه. حالا در تعاون، روز تعاون هست، من یک مسئله راجع به تعاون همیشه گفتم، اگر تو کشور ما تعاون و این تعاونی ها خوب کار بکنن، من معتقدم که این بیکاری های ما تمام میشه. ما یه اشکالی داریم تو کارمون، توی کاسبامون، توی تولید کنندمون، هیچ وقت شریک دوست ندارم. من نمیدونم چرا. بعدن هم میگن که اگه شریک خوب بود خدا شریک داشت. هیچ وقت خیلی کم با هم تعامل میکنن، حتی چند تا برادر با هم تعامل نمیکنن، که مثلا یه کارخونه میخواد بزنه چهار تایی باشیم دیگه، ده تایی باشیم، مادر، پدر، پدر برادرها، خواهرها با هم بشن یک مثلا دستکارو بزنن، یا چند تا دوستان به طور تعاونی. خیلی وقتا تعاونی هم تشکیل میدن، اما یه خود خودخواهی ها که وقتی به خصوص وقتی که سوددار باشه میگه اه چرا سودش اونم ببره، چرا من با خودم یه کاری بکنم خودش سودش مال خودم باشه، میشینه جدا میشن از هم دیگه. این اخلاق خوبی نیست. اخلاق تعاون، با هم همکاری کردن، با هم کار کردن، این کار خوبیه. دولت خیلی راحت میتونه اگر تعاونی ها رو تقویت کنه، این جوان ها رو آموزش بده، هر کدوم به یه حرفه‌ای اونها رو مشغول بکنه، کمکشون بکنه، هم بیکاری ها تمام میشه. حالا موضوعش چی باشه، پوشاک باشه، یه چیزای دیگه باشه، یه کارهای دیگه فنی باشه. مرحوم، حالا دیگه دلم طول بکشه، مرحوم آقای صدر، در آقای موسی صدر در لبنان این کارو کرد. جنوب لبنان شیعیان بودن، شیعیان فقیر بودن، فقیرترین افراد در اونجا بودن، و حتی دخترای شیعه متاسفانه میخوام بگم در اون زمان تو خونه های این مسیحی ها کارگری میکردن و ازشون فلاکت داشتن اون شیعه ها اونجا. این آقا موسی صدر که رفت اونجا واقعا دید خیلی وضع بده، تو مرزم بودن، دوشه ها بودن، دخترها، پسرها، جوانهای شیعه دارن هدر میرن. اونجا گروه های مسیحی هستن، خیلی روبرا هستن، گروه های سنی هستن و گروه های مختلف هستن که گروه شیعه هم هستن، در اقلیت قرار گرفته. آقا موسی اول کاری که اومد کرد یک کارگاه هایی زد و تعاونی هایی تشکیل داد، همه اینا رو به کار گرفت، از دخترها و پسرها اینای شیعه رو به کار گرفت، مستقلشون کرد، بعد روپاشون استاد. الان شیعه وضعیت خیلی خوبی دارد، حالا از هر جهت، دو ارا توی لبنان که حالا الان حزب الله هم هست، و اول انقلاب مرحوم شهید بهشتی انجام داد، برای گروه های گسترش، مرکز گسترش را انداخت و اون بیکاری های اول انقلاب حل کرد. الان هم اگه تعاونی ها میاد رسید بکنن، آقای استاندار محترم هستن، اگر این تعاونی ها تقویت بشن و گروه ها بسته‌بندی بشن، به قول ما گروه های تحصیل کرده و غیره همه آموزش ببینن و اینها یک کارهایی رو بزنن، تعاون بهشون بدن، کمکشون هم بکنن، هم اشتغال ایجاد میشه، هم اونا کار پیدا میکنن، هم به هر حال رونق بمونه، هم درمایه بشه و حتی از سرمایه ها حفظ میشه. کارخونه های مهمی هم هستن که اینا اگر تحصیلن، اگر یه تعاونی تشکیل بشه کمکش کنن، کارخونه ها را میفته و اینا را میفتن. این هم توصیه من و قیام 17 شهریور هم میخواستم یه خود راشتو باز بکنم که به هر حال 17 شهریور در تهران در 75 و اون قیامی که مردم قیام کردن، اومدن خیابون و دولت دست به کشتار زد، امام اعلامیه عجیبی دادن در اون زمان و اون جنایت طاغوت رو اونچنان هست و اون هم اتفاقات عجیب اواخر انقلاب هست، اواخر نزدیک به هر حال پیروزی انقلاب هست، که مردم و شهامت تهران استادی کردن با زن و بچه توی خیامونا اومدن و با خون خودشون انقلاب یاری کردن. حالا یه بحثایی داشت که میخواستم عرض کنم که انشاءالله میذارم برای بعد شکر دیگه. به هر حال گزارش چیدم داشتیم، ما سفر ریاست قوه قضایی هم داشتیم، الحمدلله خوب بود و دقت کردن تو مسائل قضایی و شهرستان ها رفتن و جلسات خوبی هم انجام دادن و استاندار محترم و عزیزانم به هر حال جلسات و انشاءالله که امیدواریم اینا نتایجش برای مردم بروز پیدا بکنه و صورت جلسه هایی که شده انشاءالله عملی بشه، انشاءالله موفق بشید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.